الله رب العالمين. چون که بحث روزهای جمعه در مهدیه هم پیرامون درس هیئت بود و هم در مورد مسئله نهج الولایه که از هفته قبل بحثش آغاز شد، یکی از نکاتی که در امور دینی ما مطرح است اینه که باید از پیشرفت‌های علمی که در سطح جهان مطرح است در مورد تطبیق این پیشرفت‌های علمی با مسائل دینی همیشه از او غافل نبود. مثلا پیشرفتایی که در مورد زیست محیطی هست، در مورد شناخت نسبت به امور زمین شناسی هست یا مربوط به اون چرا که از گذشته و آثار به جا مونده از قبل در روی کره زمین هست، اینها رو نباید در مسائل دینی از اینها غافل باشیم. مثلا شاید آثار و ابنیه‌ای که در کشفیات دانشمندانی که در سطح کره زمین زحمت میکشن و بعضی از آثار و بناهای زیر خاک رو میبینید بیرون میارن و از جنبه علم باستانشناسی تشخیص میدن که این بنا مربوط به مثلا چندین میلیون سال قبل. اون وقت اگر بخواهیم که اینها رو در مورد تفسیر قرآن، آیات و روایات نادیده بگیریم، به هر حال اشکالات علمی پیش میان. و حال این که از جنبه بحث شریف رتق و فتق می‌بینید بحثی هست که خب بعضی از مسائل سنگین همین امور علمی رو حل می‌کنه. ما اگر قائل به ده والارض در این دوره بشیم که هستیم، خب در روایات ما تو کتب ادعیه ما مثل مفاتیح الجنان، کتاب‌های دیگر، اقبال، اینا آمده که دهوال عرض این دوره در 25 ماه مبارک ذی‌القعده انجام شد. خب در دستورات دعایی کتاب‌های دعا هم راجع به روز 25 ذی‌القعده خیلی دستورات آمده که من جمله از اونا مسئله روزه هست که بر او ثواب فراوان مترتب میشه. خب و حال این که از جنبه بحث علمی که الان در مسئله رتق و فتق داریم، نظر شریفتون عزیزان هست در بحث رساله رتق و فتق، اونجا هم داشتیم که ستارهای ثوابت اینها در هر یک سال شمسی فعلا در حال حاضر اینا حدود نیم ثانیه فلکی اینا به سوی دایره معدل و نهار در حرکت. اینا خب همون که در درس هیئت هم بررسی کردیم، این که الان کره زمین باشه که ما روش داریم و دریاها و هوای محیطی که در قضیه کره زمین هست که ابتدایش کره خاکیه و روی کره خاکی را کره آب گرفته و روی کره آب را کره هوا گرفته و روی کره هوا را هم کره اتر گرفته که اخیر، اینا به صورت لایه‌های تو در تویی که سطح محدب کره زمین این سطح ظاهرش این مماس با سطح مقعر کره آبه، که اگر فرض مثلا ما بر روی کره زمین اقیانوس داشتیم، عمق این اقیانوس فرض بود 20 کیلومتر، اون قسمت اون عمقش که چسبیده به سطح ظاهری زمین هست، اون قسمت رو میگیم مقعر آب، که سطح مقعر کره آب مماس با سطح محدب کره خاکی زمین. حالا زمین یه گوشه الان خشکی پدید آمده که تقریبا میگیم ربع مسکون، تازه همه جاش هم مسکونی به اون صورت نیست، خیلی از جاها شبیه کبیرها و دشتها و کوها و اینها که شاید سکونت توش نباشه، که خب لایه مرکزی را الان کره زمین میگیریم که توپره و اون هسته مرکزی زمین هم اون تشکیل دهنده اصل محور این کره هست و کل کره خاکی همه به اون هسته مرکزی تجمع دارن که زمین میشه یک کره توپر، چون اصطلاحاً در علم هیئت کره بر جسمی اطلاق میشه که این جسم توپر باشه، توخالی را کره نمیگیم. مثلا توپی که الان بچه ها باش بازی میکنن این رو اصطلاح کره نمیگن چون توپر نیست، مگر اینکه اون هوای در درون توپ را به عنوان چیز پری محسوب کنیم. این سطح محدب زمین با سطح مقعر آب، که این لایه آبی که رویشه این مقعری داره و محدبی، بعد سطح محدب باز آب، روی آب این مماس میشه با سطح مقعر هوا، که هوا هم قدیمی ها میگفتن حدود 17 فرسخه، الان فرمودن 21 فرسخ محیط زمین دور در دور تقریبا هوا حاکم، که دیگه از این 21 فرسخ در برویم دیگه هوا نیست، باید فکر هوا رو کرد. و همینجور خب هوا رو اگه 21 فرسخ گرفتیم، اون مقعر هوا با محدب آب با هم مماسن، اونجایی هم که زمین خشکی داره باز محدب زمین، اونجایی که ما هستیم خشکی، محدب این سطح خشکی مماس با مقعر هواست، اونجایی که آب داره محدب آب این مماس با مقعر هوا میشه، دوباره محدب هوا دور در دور 17 فرسخ یا 21 فرسخ محدب اون باز مماس هست با مقعر اون کره، اون لایه اتر، اون مواد خاص به اصطلاح بسیار رقیقی که نور را از محیط سطح کره زمین، از آسمون ها، از ستاره ها نور را اونها میرسونن به سطح زمین، یعنی میرسونن به کره هوا و هوا هم نور رو میرسونه تا به سطح آب در اون جایی که آبه و سطح خشکی زمینی که ما هستیم. این مجموع را که تقریبا الان میشه 4 تا لایه، لایه خاک و لایه آب و لایه هوا و لایه اتر، این مجموع را که کأنه جمع بکنیم میشود یک کره تام، چون حالا زمین محوریتشو داره میگیم کره خاکی اصطلاحا، وگرنه کرهش هم کره خاکیه، هم آبیه، هم هواییه و هم کره آتشین اتریه، که حالا اسمشو کره آتش هم گذاشتن، اتر هم میگذارن، لفظ اثیر هم داریم که اینا تو درس گویا دوم همین دروس هیئت درس رسوندیم. خب این میشه این کره. از این سطح روی به اصطلاح این کره خاکی که حالا الان اصطلاحا گفتیم کره خاکی که مرکب از 4 تا مواد خاکی هست و آبی هست و هوایی هست و اتری، ای از این که در بریم بالاتر در محیط اطراف زمین یک مداری را ملاحظه میکنیم که این مدار، حالا البته به حرکت اولا الان دارم حرف میزنم، وگرنه تو عکسای هوایی که میبینید همه این ستاره های سیار دارن دور منظوم خود آفتاب دور میزنن هر کدوم با یک شعاع خاصی، درسته او قبوله، اما ما الان بر اساس حرکت اولا زمین رو محور قرار میدیم و اونها را به دور زمین در حرکت میگیریم، فعلا خلاف هم نیست، از جنبه ریاضی اشکال نداره. از این سطح کره خاکی که مرکب از 4 تا مواد وقتی رفتیم بالاتر میبینیم علی‌الظاهر دور در دور ما یک مداری میخوره به نام کره ما، که اونم باز برای خودش یک کره تام، یک کره توفره. این چی آقا؟ امروز این اضافه کردیم که اون میشه باشه نه با هم که اون میشه کره به اصطلاح یک کره تامیه. اسم این کره را چون به اصطلاح یه حالت آینه مانندی داره که نور را از ماه میگیره از آفتاب و منعکس میکنه میگیم کره ماه. این کره ماه را که در مدار خودش در حرکت میکنه، که حالا ما علی‌الظاهر اینجا میبینیم که او داره دور زمین میگرده، با این که این در خارج داره دور آفتاب میگرده. حالا بر اساس حرکت وضعی زمین ما احساس مونیم که او به دور زمین داره حرکت میکنه. خیلی حالا اونا بحثای تفکیکی و فنیش را در جای خودش هست. این را در اصطلاح علم هیئت این الان میشه آسمان اول، که کره خاکی مرکب از این 4 تا لایه این میشه زمین، بعد کره ماه با مداری که داره حرکت میکنه این میشه آسمان اول، میشه کره ماه. دیگه همینجور 7 تا ستاره سیار از ماه و عطارد و بعد مریخ و اگه اشتباه نکنیم آفتاب و زحل و همینجور تا بریم بالا. حالا ترتیب هفته رو اجازه بفرمایی تو بله، ماه و عطارد و زهره و زهره ما با مریخ. ماه و اول ماه میشه، بعد از او عطارد میشه، بعد از او زهره، باز شمس و مریخ، مشتری و زحل. خب این هفتار، این هفتار چون خیلی به ما نزدیک هستن مضاف به این که حرکت خاص خود اینها از این ماه و عطارد و زهره و شمس و مریخ، این همه این که حرکتشون خیلی به زمین نزدیکه و محسوسه، دیگه اسمشون گذاشتیم ستاره های سیار. از تقریبا زحل که در بریم، مریخ و مشتری و زحل، از زحل که در برویم دیگه خب خیلی فاصله است تا بخوای برسیم به ستاره های ثوابت. این 7 ستاره را آقایان در 7 فلک او را ترسیم فرمودن، یعنی مسیر حرکتشون را در رصدخانه ها، که خب این 7 ستاره الان نسبت به زمین خیلی اینها الان تأثیرات دارن، مثل موردهی آفتاب در مورد ما انرژی دهیشون، بعد خود باز ماه جانشین آفتاب میشه در شب، تأثیرات او و همچنین تأثیراتی که باز تازه با این که نور ما روشناییش رو از آفتاب میگیره، اون تأثیراتی که باز خود این کره ما از ناحیه این نور دادنش به زمین در جذب مد دریاها و و داره در رویدن گیاهان، که اگر ماه نباشه خود آفتاب بخواد مستقیم بر اینجا نور بتابه، اون تأثیرات رو نمیتونه داشته باشه که میزنه به چهره ما، چهره ما که شب میندازه به سوی زمین. این چه اثرات عجیب غریبی داره که اگر بخوایم کره ماه رو این وسط بگیریم و خود آفتاب همینجوری که روز مستقیم نور میده همین فقط باشه، خیلی از حوادث وقایع پیدا نمیشه در نشأه طبیعت. در طبیعت یعنی منظور همین کره خاکی. اینجا الان کره زمین تقریبا باید گفت مقهور این هفت ستاره سیار، که هفت ستاره سیار میشه به عنوان هفت آسمان در اصطلاح علم هیئت. خب حالا اینا ما رو در مباحث روایی هم کمک میکنه که باز راجع به اونها هم بحث کرد. از این هفت ستاره سیار که در میریم دیگه همینجور از دور در دور کره زمین از همه طرف بریم بیرون، فضا رو باز کنیم که از این هفت ستاره هم در بریم، میرسیم به ستاره های ثوابت. ستاره های ثوابت را آقایان دیدن که باز بخواهم برای هر تک تک ستاره یک فلکی رسم کنم، مثل اینکه این هفتا رو هر کدوم رو یه فلک براشون درست کردم، که حقم هست، ایشون تو اون مدار خودش داره دور میزن. مراد از فلک یعنی اون مداری که ماه به حرکت مخصوص خودش تو اون مدار داره میگرده، که الان در عکس های آسمانی هم مسیر حرکت این هفت ستاره سیار رو مشهود میبینید. حالا بیش از این ستاره های سیاری هم باز داریم، مثل نپتون و پلوتون و امثال اینها. اونا دیگه الان اجازه بفرمایید، چون اونا خیلی با چشم غیر مسلح طبیعی دیده نمیشن، اونا روش سرمایه گذاری نمی کنن در علم هیئت، دیگه ضرورتی نداره که راجب اونها بحث بشه. بعد وقتی میرسیم به ستاره های ثوابت، از جنبه تأثیرات تکوینی دیدم باز این هفت ستاره سیار این درون و باز اون زمینی که با چهار تا لایه است، این توه توه اینها الان همه باز در تحت اشراف اون ستاره های ثوابت در فلک هشتم، یعنی کنه هم زمین و با اطرافش یه لایه، بعد هفت لایه دیگرم این هفت ستاره سیار بشه روی سطح زمین، بعد از اون میشه لایه فلک هشتم. فلک هشتم مجموع کل ستاره های ثوابت دور در دور را اینها رو به صورت یک فلک یک لایه در آوردن، که اینا حرکتشون از مغرب به طرف مشرق، خب که حرکت ثانیه است. بعد آقایان در رصدخانه ها اینها را، حرف الان نیست، اینا حرف سالیان تاریخیه که روی صور کواکب نشستن، فکرها کردن، شناسایی کردن، تأثیرات اونها را بر روی کره زمین مشاهده کردن، منجمین بودن که هرچه آدم به قدیم بیشتر میره اتفاقا علوم پیشرفته تر از زمانه فعلی هم، به خصوص مثل علم شریف نجوم، طوری که واقعا در علم نجوم اینقدر پیشرفت قبل از اسلام حاصل شده بود که تقریبا یه عده باورشون شده بود که اصلا عالم دیگه خدا نیاز نداره، همین ستاره های ثوابت هم دارن ما رو میگردونن، که قائل به ربوبیت ستاره های ثوابت شد. منتها در بین ستاره های ثوابت تو فلک هشتم، اون لایه هشتمی روی زمین، ستاره ای رو که باز به رصد یافته بودن، این از همه بزرگتر ستاره شعرهای یمانی بود. حالا درسته کهکشان خیلی، کهکشان راه شیری خیلی از عظیمه، اما اون بالاخره تشکیل یافته میشه از باز ستاره ها که خب اونا دیگه از بس که فاصلهشون با ما دور هم هست اصلا هیچ تشخیص نمیشه به اون صورت داد تک تک ستاره هاش چجوریه. یه عکسایی از ناحیه آلات رصدی هم که تازه گرفتن خیلی به زحمت میتونه نشون بده تو این خط سیر راه شیری چقدر مثلا ترمینال ها ستاره است، کوپه به کوپه. حالا بعد از او باز چقدر کهکشان های دیگری را هم استخراج کردن که بعد این کهکشان راه شیری خودمون را که الان به ما نزدیک هم هست شبها گاهی میشه او رو ببینیم، این رو وقتی حسابش کردن دیدن که این منظومه شمسی مثلا یک گوشه‌ای تو این مدار کهکشان راه شیری هم خیلی دیگه اصلا نمود نداره. این منظومه شمسی به این عظمتی که آفتاب و ستاره های هفتای سیار و بعد تو دلشون هم زمین گرفته هست، اینا تو این فرض مدار کهکشان راه شیری اینا یه گوشه‌ای یه مثلا یه جوری بهش اتصال داره. اینها تأثیرات ستاره‌های ثوابت را بر زمین محاسبه کرد. دیدن تأثیرات خیلی عجیبه، اصلا کلن تمام جزئیات کره زمین و تمام نباتات، دریاها و همین جور حیوانات دریایی، حیوانات در سطح هوا، حیوانات روی سطح خشکی زمین، اینا دیگه اصلا تمام جزئیات حالاتشون را در اون ستاره های ثوابت داره تأمین میکنه. و در بین ستاره های ثوابت هم یه ستاره ای رو یافته بودن به رصدخانه ها، چون رصدخانه ها دیگه از قدیم بود دیگه، از زمان حضرت ادریس پیغمبر رصدخانه بنا شده و لذا یافته بودن که این ستاره از همه بزرگتره، به نام ستاره شعرای یا شعرای یمانی. بعد بعضی ها بندگان خدا دیگه تا اینجا که دیدن اصلا تمام تأثیرات مالی ایناست و این ستاره، آمدن ستاره شعرای یمانی را گفتن به عنوان رب عالمه. حالا اونایی که در اولین بار شاید این کلمه رب را به ستاره شعرای یمانی اسناد دادن، اونها از کلمه رب، این ربی که ما در قرآن میخواییم مقام ربوبیت مطلقه حق متعال رو بر عالم اثبات میکنیم، اینا این معنای رب معنا مرادشون نبوده. اینا مثلا رب در حدی که یعنی مؤسس، مثل این که الان ناخدای کشتی رو میگیم ربان، بعد ناخدای خانه رو میگیم رب البیت، بعد رئیس یه مملکت رو قبلا هم مردم هم میگفتن فلانی شاه خدای کشور، اصطلاحات بود، اینا از قدیم بود، منتها یواش یواش کلمه رب افتاده به دست یک سری افرادی که دقت به حرف اون کسی که این اصطلاح را انشا کرده ایجاد کرده نداشتن و کم کم قائل شدن که بله این اصلا خدایی که میگن سازنده نظام هستی هست که همه رو میگردونه، مثل اینکه این ستاره است. خب طوری هم شد قبل از اسلام که برای یه عده اصلا جا افتاد که اصلا اینا خدا، که حالا خداوند آمده نیامد ستاره شعرای یمانی رو رد کنه، نیامده تأثیر ستاره های ثوابت بر سطح کره زمین و بر مثلا منظومه شمسی و اینها رو رد نکرده. قرآن فقط آمده اون ربوبیت به معنای خالقیت عالم را از ستاره شعرای یمانی گرفته و فرمود خدای شما اون خداییست که انهو هو رب با شعرا، خدا اون خداییست که باز رب ستاره شعرا هست. ستاره شعرا هم طلوع داره، افول داره، غروب داره، ضعف میگیره، قوی میشه، اینا بس معلومه که حادثه و هر شیء حادثی رب میخواد، خالق میخواد و خداوند رب اوست. بلذا قرآن نیامده بیاد ستاره شعرا را تأثیر او را تأثیر ستاره های ثوابت بر زمین را نفی کنه. آخه اینم به طبق نظم تکوینی عالم است، خلاف که نیست. ما الان گرسنه‌مون میشه نون میخوریم میگیم سیر شد. حالا درسته در حقیقت سیر کننده حق متعاله، مطعم اوست، اما اینم یه وسیله برای سیر شدن. درسته که ساقی اوست، آدم رو سیراب میکنه، اما این آبم یه وسیله است. شافی اوست، اما پزشک و دارو و درمان و معالجه و آزمایش اینم وسیله است. ولی قرآن نیامد تأثیر تکوینی ستارهای ثوابت بر سطح زمین و بر این درون را نفی بفرمان، بلکه آمده فرمود ربوبیت فوقی مسئله است. بله اینها همه به نظم خاصی که در حال انجام وظیفه هستند، اینها همه مخلوق اویند و بر اساس جعل تکوینی الهیه اینطوری مجعول شدن که دارن کار میکنن. خب الان ما بحث علم هیئت مشکل نداره، چون الان بحث ربوبیت و خالقیت اینا رو نداریم، اونا مربوط به فلسفه است. اما از جنبه علم هیئت الان میاییم تأثیر این ستاره ها رو روی زمین میگیریم. ولذا از همین باب آمدن آقایان علمی رسم شده به نام علم نجوم. علم نجوم با علم هیئت دو تا علمه. علم هیئت مربوط به بحثای ریاضیات و هندسی علم نجومه. علم نجوم علم ستاره شناسی است که آدم ستاره ها رو بشناسه، جایگاه ستاره ها روشن کنه، منتها برای امور شناسایی علم نجوم نیاز داره به علم هیئت که او از باب ریاضیات او رو کمکش بکنه در این معادلات. ولذا یه بخش زیادی از کار را به این به اصطلاح چیز دادن، اختصاص دادن راجع به احکام نجومی. احکام نجومی مربوط به همین تأثیر و تأثیرات ستاره های ثوابت است روی ستاره های سیار، و ستاره های سیار است روی کره زمین. و رضا شما الان در این تقویم های قدیمی نجومی نگاه بفرمایید، اینا میبینید راجع به حالات زحل، مشتری، عطارد، ماه، آفتاب اینها و تأثیرات اونها روی مثلا سطح زمین چیه. مثل که الان الان تقویم میگیر میگه امسال وقتی سال شمسی میخواد شروع بشه به پشت مار مثلا نو میشه. خب این معلومه که اون نحوه حرکت خود به اصطلاح تأثیر تکوینی خود آفتاب و همچنین ستاره های ثوابتی که روی او دارن اثر میگذارن و همه هم دارن روی کره زمین اثر میگذارن، مثلا با طبع مار خیلی میخوره. طبیعت مزاجی مار، این یک مزاجی داره که امسال با مزاج او سازگاری داره و هر کسی هم که مزاج او با مزاج مار، نه از جنبه اون صفات حیوانی نار، نه اون بحث علم اخلاق که مار کارش گزیدن فلان اینا، نه این بحث مزاج همین جسم طبیعی، و هر کسی که مزاجش با مزاج مار مثلا هماهنگ است، امسال دیگه اینا تردماغن، اینا خیلی سال خوبی دارن. اینا بینید اینا مربوط به احکام نجومی است. بعد آمدن باز راجع به صور کواکب در هر سال شمسی در برج‌های مختلف احکام نجومی رو استخراج کردن راجع به هوا، گرما، سرما، شدت گرما، شدت سرما، برف و باران، خشکسالی. مثلا راجبه که فرض امسال فرض گیاهان چطور می روین خوبه یا نه، درخت ها بارشون به چه صورت، خوب در میاد یا نمیاد، سبزیجات مردم آیا خوب میشه یا نمیشه، و همینجور راجبه زندگی حیوانات دیگه راه بازه. بخوای هر چه در این رابطه بری در علم نجوم غرق بشی، تحقیقات کنی و آثار ستارهای ثوابت رو در هر سال شمسی روی کره زمین به دست بیاریم، راه باز. راد اشخاص به دنیا آمدنها، آیا امسال بچه‌هایی که به دنیا میآیند سالم مزاجند، سالم مزاج نیستند، تأثیراتی که روی مزاجهاشون گرفته میشه، حتی میشه رفت از این خوردتر شد، افرادی که به دنیا میآیند امسال افراد خشن بیشتر تعداد به دنیا میآیند یا افراد نرم یا افراد گرم مزاج یا افراد سرد مزاج، همینجور میشه تحقیق کرد. یعنی راجع به تمام حالات موجودات روی کره زمین میشه تحقیق کرد، همه هم راه باز. اینا مربوط به احکام نجومی. خب این تأثیر تکوینی به اصطلاح ستاره های ثوابت که اسمش رو میگذاریم، اینا در فلک هشتم هست، تأثیر تکوینی این ستاره های ثوابت در فلک هشتم بر روی اون هفت فلک و اون کره زمین و آب و با هوا و با آتشی که دورشن، تأثیر تکوینی اینها چقدر است؟ اینا مربوط میشه از کردیم به احکام نجومی. اون وقت بعد آمدن کل ستاره های ثوابت را در یک فلک فرض کردن، برای او هم دو تا قطبی قرار دادن که این کنه او برای خودش یک کره، منتها یک کره‌ای هست که تو دل خودش خیلی لایه لایه ها داره. تو دل این کره فلک هشتم هفت ستاره سیار هستن با تمام به اصطلاح حرکاتشون، و تو دل اون هفت ستاره سیار هم باز زمین هست که تو اون مرکزه. این آوردن به اصطلاح در یک فلک فرض کردن. بعد آمدن از جنبه رصدخانه دیدن تمام این ستاره‌های ثوابت همه از مغرب به سوی مشرق در حرکت، برخلاف حرکت اولا که الان روی حرکت وضعی زمین که داره از مغرب به مشرق زمین داره میره، ما خیال میکنیم که آفتاب داره از مشرق بالای سر ما میاد میره به طرف مغرب فرو میده، این زیر سر حرکت وضعی زمین. اونا در رصدخانه دیدن تمام این ستاره‌های ثوابت فلک هشتم همه دارن از مشرق به سوی مغرب میرن و یک حرکت دیگری هم این ستاره‌های ثوابت دارن، علاوه از این که دارن از مشرق به مغرب، مغرب به مشرق میرن، این مجموعه ستاره‌های ثوابت که برای خودشون باز دو تا قطبی دارن که اینا رو هم باز تحقیق کردن، خب یافتن برای این فلک هشتم، برای این کره لایه هشتمی، یک دائره عظیمه ای رو در نظر گرفتن به نام دائره منطقه البروج، که این دائره منطقه البروج، حالا بحثش با دائره معدل النهار پیش میاد که مربوط به همین درسایی است که روزای جمعه داریم. حالا عزیزانی که اونجا حضوری تشریف دارن، قبلا هم تو بحث ردخ و فتح یه چیزی اطلاع دارید، حرفشو زدید. اینا در رصدخانه دیدن که این ستاره های ثوابت در فلک هشتم، اینا علاوه از این که حرکتی از مغرب به مشرق دارن، اینها با همین این بافتی که دارن از معدل النهار یه حرکتی هم به طرف شمال و جنوبی دارن. اینا فرمایید این مجموعه الان همینجور که دست من که انهو دور در دور همه ستاره همینجور چیده، اینا دیدن یه حرکت اینا به صورت شمال و جنوب. این شمال و جنوبی که الان داریم میگیم شمال و جنوب منطقه‌ای نیست، چون منطقه البروج هم برای خودش دوتا قطب داره، یعنی فلک هشتم برای خودش دوتا قطب داره. این شمال جنوب الان روی اون محوری است که ما حرکت اولا رو اصل قرار میدیم و دائره معدل النهار رو به عنوان دائره عظیمه میگیریم که الان اسمشو میگذاریم خط استوا، که این خط استوا رو کوچیک کنیم روی کره زمین قرار بدیم، میشه خط استوای عرضی. این رو بازش کنیم بریم در سطح کل، میشه خط استوای سماوی. بعد خط استوای سماوی را این آقایان اومدن این را محور قرار دادن، گفتن این عالم را به دو تا قسم نیمه شمالی و نیمه جنوبی تقسیم میکنه که خب حالا فلک هشتم هم که دایره منطقت البروج داره، اینا میدن که ستاره های ثوابت یه حرکتی به سوی یا شمال دارن یا جنوب دارن. الان این دور تو رصدخانه یافتن، دیدن ستاره های ثوابت حرکتی به سوی شمال داشتن، الان دارن یواش یواش دارن کم کم دارن بر میگردن. وقتی که این الان فرض این نوک انگشتای ما را اگر فرض دایره منطقت البروجشون بگیریم، وقتی اینها دارن از خط استوا به طرف شمال قطب معدل میان، میبینید که الان این دایره عظیمه منطقت البروج هم همینجور داره یواش یواش میاد به طرف شمال، یا همینجور داره بر میگرده میره به طرف جنوب. الان در رصدخانه یافتن که اینها دارن به سوی قطب، به سوی معدل النهار دارن میرن، یعنی دو تا قطب منطقه از دو قطب معدل النهار که به طرف شمال آمده بود، این قطب شمالیش اینطوری الان دوباره داره بر میگرده میره که قطب او بیاد با قطب منطقه با هم معدل النهار یکی بشه، و خود دائره عظیمه منطقت البروج هم بره با دائره عظیمه معدل النهار با هم دیگر یکی بشن. خب اینا رو برای یه از کردید. ببینید این ستاره های ثوابت که دارن از خط استوا به سوی بسلاج شمال میان، این دائره عظیمه منطقت البروجشون که از معدل النهار در آمده به سوی خط، به سوی قطب شمال معدل و داره الان بر میگرده، این رو الان ما حسابش اگه بکنیم، فوقش این که این از خط استوا که در آمد تا قطب معدل چقدر راهه؟ 90 درجه. این فرض اگر هم بکنیم که این ستاره های ثوابت اینقدر با نظمشون حرکت کردن آمدن که اون معدل، این منطقه البرودشون اومده اصلا با دایره افقی که ما الان هستیم، این مثلا یکی شده، بفرمایید که این دایره منطقت البروج اومده با قطب معدل النهار با همدیگر تقاطع کردن، یعنی رفته تا قطب شمال، که خود به خود دو تا قطب منطقت البروج میشه چی؟ در خط استوا میشه بالای سر، که کسی تو خط استوا وایسته قطب منطقت البروج میفته بالای سر او، خود منطقت البروج میفته چی؟ تو دایره افق خط استوا، یعنی میفته تو قطب معدل النهار. اون وقت همدیگر رو تقاطع میکنن به صورت تناسب. اگه این باشه، اگر این ستاره های ثوابت رفته باشن تا به نظمشون منطقت البروجشون بره قطب شمال، اینها دیگه تصدیق میفرمایید چون آفتاب هم در داخل این فلک هشتم تو فلک چهارم همیشه در سطح دایره منطقت البروج دور میزنه، پس یک روزی بر روی کره زمین گذشته که اصلا آفتاب تو خط استوا نبود. این حالت فرمونی الان آفتاب بهار و پاییز میاد تو خط استوا و بعد از بهار میاد به سوی این ور خط استوا، از پاییز هم میره اون ور خط استوا، درست؟ پس یه روزی اگر بگیم دایره منطقت البروج رفته تا به قطب معدل، پس یه روزی باید بگیم آفتاب تو قطب معدل و نهار، یعنی بریم خط استوا وایستیم، اصلا آفتاب هیچ موقع بالای سر خط استوا دیگه نمی آمد، خط استوای عرضی، بلکه داشت تو قطب معدل النهار تو افق خط استوا داشت دور می زد. و اگه این باشه دیگه خود به خود چه بسا خیلی از مثلا شهرها اینها می افتاد به اونجا، اصلا دو تا قطب می شد مأموره، بعد دیگه خط استوا اینها نخیر، اصلا به اون صورت مأمورم نبود. اینهایی که الان باستانشناسا میان در زمین میکنن جاهای مختلف، یک دفعه میبینی به یه آثاری میرسن، میبینی این آثار مال کی باشه، اینا راه داره. حالا این الان جنبه احتمال قضیه است، ما نمیخوایم دیگه یقین به یه روزی آفتاب که الان ما اینجا واسطیم داره اینجوری دور میزنه بالای سر ما، اون روز اگه اینجا ما وای میستادیم آفتاب داشت اینجوری دور میزد، داشت میرفت تقریبا به سوی قطب شمال و از این ور میرفت پایین قطب جنوب و میامد بالا، چرا؟ برای اینکه آفتاب همیشه در سطح دایره منطقه البروج دور میزنه. خب این تا اونجا. اگر دایره منطقه البروج که عزیمه حرکت فلک ثوابته، اگر این تا قطب رفته باشه و الان داره باز دوباره بر میگرده بیاد با معدل و نهار یکی بشه، که الان 23 درجه داره تا به معدل و نهار برسه، اگه فرض بره تا اونجا و برگرده، چیزی در حدود مثلا 1,200,000 سال طول میکشه. چون الان 23 درجه و 24 دقیقه و 25 ثانیه فلکی داره برسه به معدل و نهار، که این رو الان آقا حساب دارن میفرمان تقریبا حدود 186,000 سال میکشه بره تا کجا؟ بره تا معدل. خب 23 درجهش اینقدر طول میکشه. حالا فرض اگر این رفته باشه تا 90 درجه و برگرده، الان مشکل نداره، هر یک سال شمسی نیم ثانیه فلکی داره میره. خب میتونیم 90 درجه رو، هر درجه فلکی هم 60 دقیقه فلکیه، هر یک دقیقه فلکی هم 60 ثانیه فلکیه، ما میتونیم اینا رو ضرب بکنیم، بعد نتیجه حاصل میشه دوروبر 1,200,000 سال طول میکشه که این دوره‌ای که به اصطلاح زمین را فتح شده، خشکی پدید آمده، این دوره خشکیش طول بکشه. فرض اون وقت اگه این باشه، مثلا ما یک بنایی رو در یه جایی از زمین در آوردیم، یه بنایی در آمد، یا مثلا مثل قضیه دایناسورها، بعضی از این جسدهای ریخت دایناسورها رو که تو داخل بعضی از زمینها جایی در آوردن، کی بود تلویزیون نشون میداد؟ اون آقایون نظرشون این بود که این الان در حدود 30,000,000 سال عمرشه. چند بار زمین رتق و فتح شده باشه؟ چند تا دهبل عرض شده؟ که الان این دوره که دهبل عرض شد از زیر مکه، این چهاردیواری کعبه، زمین سر در آورد و خشکی شروع شد و یواش یواش بعد خشکی پهن شده، گسترده شده، که حضرت آدم رو خدا آفرید و از نسل ایشونم الان ما همینجور داریم میریم. خب که البته توجه دارید که حیوانات دریایی که هیچ موقع نسلشون منقرض نمیشه، چون اونا آب که هیچگاه خشک نمیشه، همیشه آب هست، فقط سطح خشکی زمین برداشته میشه و منبسط میشه، باز دوباره شروع میشه. اگه ما یه دایناسوری داشته باشیم الان جسدش رو پیدا کردیم، این مال 30,000,000 سال قبل باشه، خب پس ایشون مثلا باید اگر فرض مثال هر دوره از رتق و فتق رو 1,000,000 بگیریم، پس ایشون مال 30 دوره قبلیه، یعنی 30 تا آدم و نسل آدم و اینا آمدند و منقرض شدن، ایشون مال اون 30 دوره اون قبلیشه، مال اون موقع. حالا این مسائل آدم باید بیاره با مسائلی که در شرع مقدس داریم هماهنگ کنیم. در شرع مقدس داریم که هیچگاه زمین، کره عالم جسمانی بدون انسان کامل با بدن عنصری نمیشه، با بدن عنصری باید باشه که تا این مجموعه کره عالم جسمانی قوام داشته باشه، که اگر یک انسانی کامل حجت الله این با این بدن همین جسم طبیعی که الان ما داریم باید با همین جوری باشه، الان مثلا حضرت بقیت الله میشه، حضرت امام حسن عسکری نمیشه، امام امیرالمؤمنین نمیشه، خاتم انبیا به اون عظمت نمیشه. چرا؟ چون بالاخره جسم مبارک طبیعیشون را از اینها گرفتند و اینها در تربت‌های مبارکشون دفن شدند، که حالا اینا یا در تربتشون الان جسم مبارکشون سالم هست یا نیست، اون برای از جنبه بحث علمی مهم نیست، اونی که هست اون جان انسان کامل، اما بالاخره ما بدن عنصری می‌خوایم. اون وقت اینجاها هست که آدم یواش یواش میره تو اسرار آیات و روایات، اینجا ببینید جایگاه حضرت مریم را که حالا خداوند در بین زنان قبلی تاریخ در عالم میاد راجع به حضرت مریم این اندازه سماجت داره. حالا درسته حضرت حوا ایشون هم هست را در آیات مختلف قرآن حرف از ایشون در کنار آدم هست، اینم به جهت این که اولین خانومی هست در این دوره، همه در هر کاری اولین مهم، اولی اولی. الان شما هر کجا میخواید برید برای اولین بار یه زیارت، تا اون موقع که نرفتید اولین باری که دارید میرید میبینید حالتون یه چیز دیگریه، بعدها شاید ده ها بارم باز اونجا رفت آمد بکنید باز او اولی نمیشه، از اون اولی همیشه یه حساب دیگری داره. حالا حضرت حوا و حضرت آدم چون اولی این دوره بودن خب خیلی حساب در قرآن دارن، اما حضرت مریم علیه السلام آمده یه چیز دیگریه. حضرت مریم کیه؟ حضرت مریم یه بچه، یه آقازاده که آقازاده آقای مادی طبیعی نداره به دنیا آورده، این با چی؟ با مقام همت به دنیا بیاره، از باب فتمثل لها بشرن سویا. که حالا این الان جنبه سوالاتیه، من نمیخوام نظر قطعی قطعی علمی الان صادر کنم، اما از زمان خود حضرت عیسی مسیح تا زمانی که حضرت پیغمبر ما به دنیا تشریف بیارن بدن عنصری مبارکشون چیز بشه متکون بشه، خب فترت حدود 500 خورده سال 540 سال چقدر فترت داشتیم. اگر بنا بود که حضرت عیسی علیه السلام را می کشتن، که الان مسیحیت قائله که او را شهیدش کردن، به دارش آویختن، او را کشتن، خب اگر اینه تا زمان ظهور پیغمبر اکرم ما علی ظاهر که ما حجت اللهی نداشتیم، این برهان عقلی که میگه زمین بدون وجود انسان کامل با بدن عنصری نمیشه، اینا چجوری حل کنیم؟ پس اگر قاعده عقلی شده یک آن نمیشه، یک ساعت نمیشه، یک روز نمیشه، حالا تا چه برسه 540 سال گویا اگه اشتباه نکنیم دوران فترت بود که تا نطفه حضرت خاتم انبیا منعقد بشه و حضرت با بدن عنصری در اینجا به دنیا بیاین. خب این 540 سال این مجموعه کره عالم جسمانی به پشت کدوم انسان کامل با بدن عنصری بود؟ اگر فرض مبنای اون آقایون را بگیریم که حضرت عیسی سلام الله علیه شهید شده، او رو به دار آویختند و نعوذ بالله جسد مبارکش رو دیگه انداختن کنار یا لرچی شد، خب این دوران فترت چجوری گذشته؟ این به چه نحوه عالم ماده و طبیعت قوام داره؟ خب راه داره، البته حرفای دیگری هم پیش میاد، راجع به حضرت خضر هم داریم که ایشون هم زنده هستن، حالا حرف پیش میاد ایشون موجب قوام زمین شده تا حضرت پیغمبر اکرم تشریف بیارن. خب بعد از جناب رسول الله که مشکل نداریم حل قضیه رو، چون آقا جان امیرالمومنین آمدن به محض این که آقا رو شهید کردن بلافاصله امام حسن موجب قوام شد تا رسید به امام حسن عسکری علیه السلام، و الان هم که قوام نظام هستی با وجود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه است با بدن عنصری که دارن. خب این مبنای اون آقایان، اگر قبل از پیغمبر اکرم رو با حضرت عیسی مسیح حل کنیم که بگیم نه حضرت عیسی شهید نشده با بدن عنصری هست، که خب تقریبا نظر آیون علمای ما همه بر اینه که همه داریم میگیم تقریبا باید بگیم قریب اتفاقه، گویا در بین ما شیعه ها اختلاف نباشه بین مفسرین، چون فقط یک آیه گویا در قرآنه که از این آیه بعضی ها خواستن استفاده کنن که حضرت عیسی وفات کرد، و اون آیه ایست که خداوند خطاب به حضرت عیسی میگه انی متوفی که و رافق که ما تو رو توفی کردیم و تو رو بالا بردیم. خب اینو بعضیا کلمه متوفی رو خواستن از ماده وفات بگیرن که حضرت عیسی رو خداوند متوفی بود، یعنی او رو توفیش کرده، او وفات کرده که جانش رو گرفته و جسم طبیعیش رها شده. ولی مرحوم آقای طباطبایی و دیگر بزرگواران همه فرمودن نه، اون آیه شریفه‌ای که داره و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، این آیه و آیات دیگر و روایات اینا معیدن بر این که اون بزرگوار با بدن عنصریشون هستن. هم باز روایات داره که چون خود آیه داره که ما حضرت عیسی را نه به دار نکشیدن، او رو نکشتنش، برای اونهایی که مسیحیتن شبهه پیش آمده چون یکی رو مشابه حضرت عیسی شهید کردن، اونا خیال کرده حضرت عیسی شهید شده. این نشده، بلکه ما او را بالایش بردیم به سوی آسمان. آسمان، خب اینجا ببینید، اگه میخوایم یه وقتی تفسیر انفسی بحث کنیم، اون محرفی نداره که راجع به مقامات نفس ناطقه حضرت عیسی بحث بشه که ایشون یک موجود زمینی، این زمینی آسمانی گشته بود، چون اویس از خیش فانی گشته بود، این زمینی آسمانی گشته بود، اونا میشه بحثای تفسیر انفسی. اما یه بحث تفسیر آفاقی قضیه رو بخوایم بکنیم، این بالاخره بدن طبیعی داره، این بدن طبیعی بر اساس بافت نشئه طبیعتش اختزازی داره. خب بعد روایات داره که ما او رو بردیم به سوی آسمان، چه این که آیات هم اشاره داره، بعضی از روایات هم داره که ایشون هم تشی فرما شدن به آسمان چهارم. آسمان چهارم الان با این نظم بحثی که به عرض رسوندیم میشه کره آفتاب. ایشون تو اونجا باشن، مثل این که راجع به حضرت ادریس علیه السلام داریم که 20 سال ایشون غیبت داشته بودن در بین مردم، این 20 سالی که تشریف نداشتن در آفتاب به سر بردن، در خود کره آفتاب به سر بردن. خب کره آفتاب میدونیم یه کره آتشینه، اون وقت چجوری یه جسم طبیعی مادی زمین که نمیتونه در مقابل یه حرارت 40 درجه به بالا تاب بیاره که فرد اعتدال حرارت بدنش با در حدود 37 و 38 اینا باشه، این چجوری میره توی آفتابی که چندین هزار درجه حرارت آتشینی داره اونجا چجوری تاب میاره؟ حالا اینا با چجوری بحث کرد؟ این که ببینید مسائل شرعی رو آدم بخواد از تفاسیر انفسی بیاد پایین، یه وقتی به آفتاب را معنا میکنیم به فلون مرتبه نفس ناطقه انسانی که بگیم در اون اوج مقام فلون مرتبه نفس قرار گرفته، او حرفی. اما یه وقتی نه، واقعا بگیم که منظور از آسمان چهارم همین آفتابی گلو میبینیم، این تو فلک چهارم ایشون رفته اینجا زندگی کرده. خب چجوری زندگی کرده؟ این چه مقام همتی هست که بدن انسان میتونه؟ بعد حالا از این طرف میبینیم، میایم نشأه طبیعت اینجا میبینیم، چیز عجیب غریبیه، بدن انسان میتونه در اختیار نفس ناطقه او بر اساس یک مقدار ورزش که این ورزشکارا میکنن، بدلکارا میکنن، این بدن چیه؟ ما اینجا یک مثلا ارتفاع 2 متر رو بیافتیم در جا میبینیم پامون شکسته، اما این بدلکارا خیلی با آدم میتونه درس علمی بده که این نفس انسان چیه، که تازه اینی که صاحب نفس کلیه نیست، نفس او صاحب ولایت نیست، در حد یک نفس جزئی مدبر این بدنه. این میبینید اون چنان الان میاد تو این بدن خودش از جنبه ورزشی کار میکنه، بدلکارا با آخرین سرعت تصادف میکنن سالم در پرش‌های کذایی با ماشین کذا با آخرین سرعت پرش میکنه، از اینجا به اونجا پرت میشه، ماشین معلق میزنه، تیکه تیکه میشه، آقای بدلکار سالم داره در. از اون ور تو هواپیما سوار میشه، از بالا تو هوا، تو هواپیما پرت میشه، بدون چتر میاد پایین با سالمه. از این وقت با موتور بالای کوه ارتفاع کذایی، با موتور با چه سرعتی از روی قله میپره، از اون بالا سقوط در تو درون دره، موتور همه تیکه تیکه میشه، آه بدلگار سالم. اون کوره آتش درست میکنن، چه میزنه به آتش، تمام بدن همه باز در حال سوختن، باز سالم دار. ما این بشر عادی رو، همین عادی رو، این الان میبینیم ایشون با یک سری کارهایی دیگه در هر امر خطری که دیگه باید مرگ قطعی قطعی و حتمی حتمی باشه، میبینیم نجات پیدا. از بالای دیگه، حالا وقتی از هواپیما میاد پایین، دیگه از روی یک ساختمان 10 طبقه و 20 طبقه میفته پایین و سالم است. اینا که دیگه خیلی پایین هست دادی. این بدلکارا را آدم میبینه، میبینه که آه اینا که تازه صاحب نفس مکتفی نیستن، صاحب نفس قدسیه روح قدسی هم نیستن، تازه عقل بالفعلش هم نیستن. اینا آدم های متعارف، نه اونجور علم بلدن، نه اونجور، نه سیر علمی کردن، نه سیر عملی کردن، هیچی. اینا یه ورزشکار، یعنی جسم خودشونو صبح تا غروب گرفتن یه شغل دیگه، یک میره کارگری میکنه، یک میره بیل میزنه، ایشون هم اومده شغل خودش این قرار داده که پول جمع کنه، خرج زندگی خودشو پیش ببره. این میتونه در سخت ترین شرایط خطری که مرگ انسان حتمی و قطعیه، میتونه خودشو از مرگ نجات بده و جسم طبیعیشو پیش ببره با یه ورزش مثلا چند روزه، چند ساله. حالا اون که انسان کامله چی؟ اینها هم ما رو در فهم اسرار روایات و آیات میتونه کمک بکنه، میتونه کمک کنه، وگرنه ما در جای خودش در مسائل فلسفی و عرفانی اینقدر حرفای سنگین برهانی و عرفانی داریم که نوبت به اینها نمیرسه. اما به هر حال برای تقریب مطلب به ذهن میشه از این گونه حوادث وقایع هم استفاده کرد. حالا ژیم لاستیکا رو میبینی؟ اصلا یه کارهایی روی بدن میکنن که اصلا به تعجب معجزه است. خب حال این که من و شما همین بدن رو هم داریم، او هم یه روزی همین مثل من و شما بود، میخواست یه پرش 2 متری بکنه نمیتونست. الان ببینید چی کار داره میکنه در بخش خودش. اونجا هم راجع به حضرت ادریس و حضرت عیسی علیه السلام این حرفا مطرحه که برگردیم این بحث رو یکمی جمع جور کنیم، ببینیم حرفایی که راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله داریم. اون وقت اگر آقا فرض ظهور بفرمایند، امروز ظهور کنند، این ماه ظهور بفرمایند، بعدم آقا رو شهید کنند، کار عالم طبیعت چی میشه؟ اگر بگیم که همین این دوره‌ای که ما هستیم، این حضرت بقیت الله ما تشریف بیاره که فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است، مادر مبارکشون حضرت نرجس خاتونه، اگر ایشون تشریف بیاره، دیگه بگیم آقا کار عالم ساخته بشه، تموم بشه بره. خب چرا؟ این رتق و فتق که همیشه بود، قرآن هم که رتق و فتق رو تایید کرده، رسما دهول عرض رو قرآن تایید فرمود. بعد علاوه از این که این همه دورهای مختلف رتق و فتقی در سراسر کره عالم جسمانی در طی این همه دوره‌های مختلف انجام گرفته، در هر دوره‌ای هم که بشر خلق بشه، بازم بر اساس او ضابطه انسان کامل هم که میخواد. حالا ما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا این مقامی که امروز این دوره ائمه ما علیهم السلام بهش رسیدن، هیچ دوره قبلی هیچ کسی به این مقام نرسیده، تو دوره‌های بعدی هم هیچ کس به این مقام نمیرسه. خب چرا؟ نه، به همون صورتی که در این دوره رتق و فتق بعد از او ائمه اطهار آمدن، پیغمبر اکرم آمد و الان خاتم الاولیا حضرت بقیت الله تشریف آوردن، خود دوره های قبلی هم همینجوری انسان تک تک مردانی بودن، میتونستن به کمالات انسان کامل برسن. اونم تازه ما انسان کامل رو که در هر دوره نیاز داریم اینا بحثا جمع جور بشه. بعد اینها که جمع بشه با این بحث رتق و فتق هم هماهنگ بشه، اون وقت با این مجموعه باید به سوی بحث حضرت بقیت الله رفت که تا اون فرمایشی که آقا معمولا دارن که حضرت بقیت الله سر الله عالمه، اصلا سر نظام هستیه، سر دینه. و شیعه چقدر معتقدات او در یک سطح بسیار عالی و قوی قرار داده که حضرت بقیت الله به عنوان سر شیعه است. و این بزرگ مرد فقط در بین این طیف به نام شیعیان پیدا شده، دیگه در بین هیچ گروه دیگر، طیف دیگر، مسیحیت، یهودیت، اهل سنت، امثال اینها، مجوس و چه پیدا نمیشه. این فقط یه همچه شخصی به این عظمت، به این قدرت نفسانی، به این سعی وجودی فقط در بین شیعه پیدا شده که ایشون این سر شیعه در حقیقت سر نظام تکوینه، سر عالمه، سر بقای نظام تکوین هست در این دوره. حالا فرض رو آقا تشریف آوردند و خدای ناکرده شهید شدن. بدن عنصری مبارک ایشون هم همانند اجداد طاهرینش از ایشون گرفته شده. خب سال پیش میان بقای این عالم چیه؟ چگونه میشه؟ بالاخره ما یه انسان کامل با بدن عنصری میخواییم، این قاعده را نمیتونیم منکر بشیم، این یک اصلیه. خب از یه طرف بگیم خب به طور کلی عالم از بین میره، اون که در قرآن هم داره که کره چیز زمین چه میشه زلزله، اونجا انشاءالله در علم هیئت میای که این مربوط به کره زمین نیست، این زمین در اصطلاح قرآن این سطح خشکی زمین رو میگیم ارض. سطح خشکی زمین الان چقدره؟ میگیم ربع مسکون. این سطح خشکی زمین رو میگیم ارض اصطلاح قرآن. این کره زمین رو، کره توپر رو عرض اصطلاح قرآنی نمیگن، این را عرض در اصطلاح علم هیئت میگن. عرض زمین، زمین در اصطلاح علم هیئت این کره زمینه که توپره، اما زمین در اصطلاح قرآن در اکثر آیات قرآن مربوط به این سطح ظاهر خشکی زمینه که این انسان بشر در او زندگی میکنه که ولارض و ما دهاها. این ارض و ما دهاها، این که ده ولارض پیش آمده، این ارض در اصطلاح قرآنی ده ولارض، ده ولارض. ولذا این کلمه ده میخوره به سطح خشکی ظاهری زمین. این ده شده، گسترده شده، زمین گسترده شد. زمین گسترده شد یعنی سطح خشکی روی زمین باز شده، گسترده شده، نه اینکه کره زمین گسترده شده. کره زمین همون کره زمین، این گستردگی نداره که، همون کره است، دور در دورش آبه و به نظم طبیعی خودش داره میگرده. اما این که میگیم ده بال عرض شده، زمین گسترده شده، یعنی سطح خشکی زمین گسترده شده. حالا اگه فرض حرف زلزله قیامت رو هم بخواهیم پیاده کنیم، فقط تو این سطح خشکی زمین میتونیم حرفش رو پیاده کنیم. این الان ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها، فرض بخواهیم پیاده کنیم، روی این سطح خشکیش باید پیاده کنیم، نه مربوط به کره زمین که آقا کره زمین از بین بره، منفجر بشه، اون وجهی نداره. حالا اینا بحثا میفته، میبینی الان بحث رتق و فتق هم مسئله حضرت بقیت الله را، هم مسئله رجعت را، هم مسئله مبدأ خلقت را، که آن مبدأ خلقت انسان از کی شروع میشه؟ از کی نداره؟ باید ببینیم هر دوره ای در ده ولارض چی پیش میاد، باید اینو دنبال کنیم. قرآن هم که میبینید خلقت آدم رو در این دوره به ده ولارض میدونه. ده ولارض هم یعنی چه؟ یعنی گسترده شدن سطح خشکی زمین میدونه، اینو میگیم ده ولارض. بعد خلقت انسان در هر دوره مبدع او به ده ولارض او. البته حالا اون زمین که خشکی شده دیگه همینطوری که نیست که یک دفعه ناخودآگاه ستاره‌های سبابه زود حرکت کنن به طرف شما، بعد سطح خشکی زمین آنن خیلی وسیع بشه. این چه بسا اولین بار که سر از یک نقطه از زمین داره از آب در میاره، یه چیزه که خشکی شده، باز دریاهای دور زمین این اقیانوس ها همین جور با موج باز می آمدن می پوشوندن باز می رفتن، و تا چند هزار سال بشه که این سطح خشکی گسترده بشه. اونم سطح خشکی گسترده بشه، همین الان که زمین سطح خشکیش از زیر دریا در آمده که اینجا برای کشت و زرع و زندگی نمیشه که. اما میبینید کنارهای دریا، اون جایی که شنی هست که اونجا جای کشت و زرع نیست اصلا که. حالا تا چقدر شده باشه که این لایه روی زمین این آمادگی اینو پیدا میکرد که بتونه به مسئله کشاورزی برسه. الان هم که شما میبینید در کنار دریاها ما کشاورزی میکنیم، برای اینکه یه روزی دریاها اونورتر بودن، این سطح روی لایه زمین این ترمیم شده است الان که الان داره ستاره ها بر میگرده. از اون وقت که داشتم میرفتم به این راحتی که این لایه در آمده روی از زیر آب بیرون، این براحتی که الان آمادگی برای کشت و زر پیدا نمیکنه که الان هم آقایون خاکشناسا راجع به سطح لایه زمین میگن همیشه سعی کنید این سطح رویی زمین همیشه این بهتر باشه، این بهترین وجه برای مثلا کشاورزی چاست. برزن یه جایی رو بلدوزر بزنیم، میبینیم این سطح لایه اولیه رو به هم زدیم، اینو بخواید تا آمادگی اون سطح طبیعی قبلیش بکنید چقدر طول میکشه. حالا این تا کی مثلا طول کشیده که خلقت آدم بشه؟ خب خلقت آدم بشه، آدم خوراک میخواد، غذا میخواد، کشاورزی میخواد، نباتات میخواد، سبزیجات میخواد، درخت ها میخواد. اینا باید کی رویده بشه که برای بشر آماده بشه؟ و تازه حضرت آدم پدید آمده مال چه تاریخ زندگی هم باشه؟ چه ارز کنیم؟ مگر این که بله یه انسان کاملی، انسانی که از این حقایق خبر داره، از جهر بپرسه، از نظام هستی، نظام هستی بهش جواب بده که آها این دوره رتق و فتق الان ستاره‌های ثوابت تا کجا رفتن دارن بر میگردن، مگر اینکه او به جز همه رو سوال کنه و جواب بگیره به قطع، بعد آدم بتونه به یه حرفی اطمینان کنه. ولذا این سوالات متاسفانه از ائمه علیهم السلام یا نشده، یا اگر شده اون بزرگواران یک چیزی، یک کد و رمزهایی دادن. حالا انشاءالله همینجا در مسیر درس علم هیئت میخونیم روایاتی که نقل شده رو برز میرسونیم، یک کد و رمزها دادن منطقی که بیش از این دنبال نکردن. خب متاسفانه حوادث اجتماعی و بگیر و ببندا و مخالفت با اهل بیت و دشمنی ها و کشت و کشتار و جنگ ها و اینا که دیگه اصلا نگذاشتن که این بزرگواران سر آسودهی پیدا کنن که اینها حرف زده بشه، این حرفا بمونه که امروز دست ما برسه. اما یک گوشه و کنارها رمزهایی هم که داده شده کم نی. غرض اینه که باید در مسائل دینی امور مسائل طبیعی را و اون چرا که در علم مثلا جدید پیشرفتهایی حاصل میشه، اکتشافاتی پیدا میشه، نباید اینها را آدم نادیده بگیره. ولذا بریم اکتشاف کنیم که آقا فلونجا یه شهری از زیر خاک در آمده، این مثلا مال 5 میلیون سال قبله. و حال این که رتق و فتق این دوره‌ای که ما الان هستیم از آدم خلق شده تا الان، خیلی اگر بخواهیم ناز کنیم و طولانیش کنیم بگیم 1 میلیون سال میگذره، که نمیتونیم هم بگیم که خلقت آدم. مگه میشه با 200,000 سال 100,000 سال سطح ظاهری زمین ابتداعا این به اصطلاح گسترده بشه، اونم با اون حرکت کند ستاره‌های ثوابت به طرف شمال و جنوب؟ خب فرضاً مثلا ما الان بگیریم حضرت آدم مال 1 میلیون سال قبل بود و خیالم بکنیم که عالم همین اولین بار ساخته شد و همین این یک دونه آدم ما آمده و پدر جد ما و ما الان از نسل او هستیم، پس اون شهر و اون اکتشافی که از حیوانات پیدا می کنید، از انسان ها پیدا می کنید، از آثار باستانی قدیم پیدا می شه، مال 5 میلیون سال قبله، مال 10 میلیون سال قبله، واسه اونا کی بودن داشتن زندگی می کردن که الان این آثارشون تو دل زمین مونده که داره در میاد؟ این زمین اگه اولین بار مثلا ساخته شده و خلق شده و آدم خلق شده. اگه بگیم این دوره رد و فت به قیاس مسلم علم حیوی خودش مثلا 1,200,000 سال، پس باید به سابقه عمر زمین بشه 1,000,000 سال قبل، 1,200,000 سال قبل میشه بگیریم این رو حرفش میاد ولذا تثبت بشه. اینه که بارها عرض کردیم راجع به وجود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هم باید دقت کرد و حرفا روی حساب پیاده کرد. حالا اون بحثایی که آیا عالم بدون انسان کامل با بدن عنصری نمیشه را باید برای بعد از حضرت بقیت الله خدای ناکرده با چجوری حل کرد، زمان فترت چجوری حل شده و بحثای دیگر انشاءالله در جای خودش. الحمدلله رب العالمین.